أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع در ذیل عنوان سبب ششم از اسباب حرمت نکاح چند مقصد را عنوان کردند. دو مقصد از این مقاصدی که ایشون طرح کردند تا حدودی بیان شد. درباره مقصد ثالث این چنین می‌فرمایند: المقصد الثالث فی مسائل مرتبت الاختلاف دین که ناظر به حقوق بین الملل، روابط بین الملل، احکام زناشویی بین الملل و مانند آن است. یه وقت است که در داخله اسلام است، اعم از شیعه و سنی، یه وقت در داخله دین است، اعم از مسلمان و مسیحی و یهودی، یه وقت در داخله انسانیت است، نه در داخله دین. این مسائل حقوقی گاهی در مسائل مال مطرح است، گاهی در مسائل نکاح مطرح است، گاهی در مسائل شرکت مطرح است، گاهی در مسئله قصاص و حدود و دیات مطرح است. بالاخره اسلام که یک دین خاص است، نمیتواند بگوید ما با افرادی که دارای نهله های خاصن کاری ندارم، این اعمال خواه و نخواه پیش خواهد آمد، یا در مسئله تجاری است، یا در مسئله قصاص و حدود و دیات و امثال ذالک است، یا در مسئله نکاح است، اسلام باید حکمی داشته باشد که اگر در تصادف ها، در برخورد ها مسلمانی غیر مسلمانی را با اتومبیل مثلا از بین برد، حکمش چیه؟ چقدر باید دیه بده؟ او بالعکس تو مسائل نکاح همینطوره، تو مسائل خرید و فروش همینطوره، تو مسائل سایر موارد اختلاف قضایی همینطوره. اینه که بزرگان در فقه ضمن اینکه اون چه که مربوط به حوزه داخلی مسلمین است ذکر میکنن، احکامی که مربوط به روابط اهل کتاب است جدا ذکر میکنن، روابط انسانی انسان با انسان است جدا ذکر میکنن. حالا این مقصد ثالث درباره این است که اگر در اثر اختلاف دین یک کسی مسلمان نبود و نکاحی کرد بعد مسلمان شد، حکمش چیست؟ یه وقت است که اینها در حوزه شرکن، الحاد به شرک یه حکم دارد. الحاد اینه که معاذ الله اصلا مبدعی را قابل نیست. شرک آن است که به اصل وجود خدا معتقدند لکن در ربوبیت موحد نیستند، بت را می‌پرستند و مانند آن. در الحاد یا در شرک که حکم واحد را دارند، اگر زوجیتی اتفاق افتاد بعد اینا مسلمان شدن، حکمشون چیه؟ و اگر کتابی بودند و مسلمان شدن، حکمشون چیه؟ می فرمان المقصد الثالث فی مسائل مرتبت الاختلاف دین. مسئله اولا این است: الاولا اذا تزوج امرأتن و بنتها ثم اسلم بعد الدخول بهما حرامتا و کذا لو کان دخل بالعم، اما لو لم یکن دخل بواحدتین بطل عقد الام دون البنت ولا اختیار. و قال الشیخ له تخییر و الاول اشبه. این فرع اول از فروع زیر مجموعه مقصد ثالث. اساره این فرع با تبیین صورت مسئله و تحقیق اقوال در مسئله عبارت از این است: اگر کسی قبل از اسلام رو همون قواعدی که خودشون در مسئله نکاح داشتن، یک زنی و دختر او هر دو را به عقد خود در آورد، بعد مسلمان شد و اونها اسلام نیاوردن، اگر اونها مشرکه بودن که این عقد باطل است، زیرا نکاح مشرکه و انکاح مشرک تکلیفاً حرام و وضعاً باطل است. این دیگه جا برای اینکه کدام یک حلال است کدام یک حرام اینا نیست. هم لا تن که حل مشرکات هست، هم لا تن که حل مشرکین هست دستور مبارکه بقره، و نسخ هم نشده و محکم هم هست. ولی اگر اونها اهل کتاب بودن و این شخص حالا یا ملحد بود یا مشرک بود یا اهل کتاب بود، ولی برگشت توبه کرد و مسلمان شد، او الان مسلمان است و همسرهایی که دارد یکی مادر است یکی دختر و هر دام کتابی هم، اینجا چیکار باید کرد؟ اگر اونها مشرک بودن که فوراً عقد منفسخ می شود، حالا یا انفساخش فوریست یا به انقضای عده خود اونهاست، یه چند روزی با صبر بکنن، اگر مسلمان نشدن این عقدش رو منفسخ میشه که فعلا اون خارج از بحث است. ولی اگر کتابی بودن، صورت مسئله به اینه که این مادر و دختر کتابی هستن، این مرد حالا یا ملحد بود یا مشرک بود یا کتابی، بالاخره مسلمان شد، فعلا مسلم است. ازدواج مسلمان با کتابیه چون بنا شد جایز باشد، حکم در اینجا چیه؟ محظور این است که اینا جمع بین مادر و دختر شده است. آیا جایز هست یا باطل است مطلقا یا تفصیل هست؟ آیا اون اختیاری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان استیفای عدد که حضرت فرمود اختر اربعن و فارق ما اداهنه، اینجا هم اختیار به دست خود زوج است که یکی را انتخاب بکنه دیگری رها بکنه؟ کما ذهب الیه شیخ رضوان العلی فی بعض کتبه، یا جا برای اختیار نیست. وجهانه و قولانه، اختلافی هم در مسئله نیست مگر از همین دو را. پس صورت مسئله این است که مرد غیر مسلمان اسلام آورد و در زمان کفرش، اعم از الهات شرک و کتاب بودن، در زمان کفرش با مادر و دختر اون مادر ازدواج کرد، الان حب چیه؟ آیا یکی را باید رها کند یکی را بگیرد به اختیار شو خودش کما ذهب الیه شیخ، یا نه اینجا جا برای تخییر نیست؟ ما این و قواعد عامه خودمون، هرچه قواعد عامه ما فتوا داد بر همون نظر میکنیم. مقدمتاً این فرق باید روشن بشود. گرچه مرحوم حساب جواهر در نقد مختلف علامه میگوید این مسئله مبتنی بر اون فرعی که الان میخوام بگیم نیست، ولی این فرع را خود مرحوم حساب جواهر در تلیه بس بش اشاره میکنند، و این است که کفار همونطوری که مکلف به اصولن مکلف به فروعن. این یه بحث کلامی است که آثار فقهی فراوانی هم دارد. مکلف بودن اونها به اصول سهل است، آیات قرآن کریم سخن از خطابش به ناس است و بشر است و امثال ذلک، نظیرن للبشر هست، نظیرن ذکرا للبشر هست، نظیرن للعالمین هست، یا ایها الناس هست، این تعبیرات فراوانه. این تعبیر که مخاطبش مردمن، بشرن، عالمیانن، این شامل همه می شود. عقلم همین رو می گوید. خب اونها نسبت به اصول مکلفن، خیلی روشن است. نسبت به فروع مکلفن، برای اینکه امتناع به اختیار لا ینافی الاختیار. درست است اونها مکلف به نماز روزن و درست است که نماز روزی اونها مقبول نیست، باطل است، اما بطلانش به سوی اختیار خود ایناست. اینا میتوانن متوحد بشن، مسلمان بشن، درست بشه. اینطور نیست که از ناحیه خود تکلیف محذوری داشته باشه. که درست است که عبادات از اونها متمشی نمی شود، قصد قربت متمشی نمی شود، اما تقصیر خودشونه. اینا اگر اسلام بیاورن کاملا متمشی می شود. پس مکلف به اصولن بلا محذورن، مکلف به فروعن، برای اینکه محذور دست خودشون است که میتونن رفع کنن، و امتناع به اختیارم لا یراف الاختیار. پس اینا مکلف به اصول هستن و مکلف به فروع هستن. این رو برمون صاحب جواهر در تلیه بحث ذکر میکنن، تا برسیم به اینکه نقدی که ایشون نسبت مختلف مردم علامه دارن که این مسئله مبتنی بر اون نیست، اون راجع به کدوم نکته است. خب پس در تبیین صورت مسئله این است که یک مرد غیر مسلمانی، اعم از ملحد، مشرک، کتابی، اسلام آورد، در حالی که مادر و دختر را با هم به همسری دارد و اونها حتما باید که ملحد نباشند، مشرک نباشند، دو کتابی باشند، سه، چون اگر مشرک باشند عقد منفسخ می شود. در اینجا آیا باید به همون برابر قواعدی که قرآن و سنت ما بیان کرده عمل بکنیم یا نه از همه این تخییری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم به فیروز دیلمی به دیگری فرمود اختر ماشد و فارغ سائرهن، اختر اربن و فارغ سائرهن، به این باید عمل بکنیم. وجهان بلغولان. بعد در تحلیل نهایی به اینجا میرسیم که دو وجه نیست، دو قول نیست، یک قول است. زیرا فرمایش مرحوم شیخ طوسی را وقتی میتوان در قبال اقوال سایر فقها قرار داد که ایشون در مبسوط مثلا رو این فتوا نظر داشته باشد، اما اگر در استبصار و تهذیب و امثال ذلک که ممحض برای فقه نیستند، کتاب حدیثند، یه جمع تبرعی در اونجا راه پیدا کرده، ایشون یه فرمایشی دارن، نمیشود این را فتوای مرحوم شیخ طوسی به حساب برد. خب پس ما اینو قواعد مطلقه. در قواعد اینجا هم جمع که حرام است، حرمت حقی نیست، حرمت حکمی است. قبلا گذشت به این که جمع گاهی حرمت حقی است، گاهی حرمت حکمی. جمعی که حرمتش حکمی باشد، مثل جمع بین اختین، چه اینها راضی باشند چه اینها راضی نباشند، جمع بین اختین حرامه. اما اون حرمتی، اون جمعی که حرمتش حقی است نه حکمی، مثل جمع بین خاله و خواهرزاده، بین عمه و برادرزاده، که اگر عمه رضایت بدهد این جمع حرام نیست، اگر خاله رضایت بدهد این جمع حرام نیست، و همچنین جمع بین آزاد و کنیز که اگر اون حره اجازه موافقت کند این جمع حرام نیست. جمع بین حره و عمه که حرام است، حرمتش حکمی نیست، حقی است، به دلیل اینکه اگر حره رضایت بدهد این جمع جایزه. اما جمع بین ام و زوجه و دختر او، این حکمی است نه حقی، یک. و اگر جمع نباشد فرادا باشد این حرام است، ام و زوجه حرام است، چه این باش زوجه باشد که بمیرد یا او را طلاق بدهد. ربیبه حرام است، چه اون مادر رو طلاق بدهد چه او بمیرد و مانند آن. اینا حرمت عینی هم دارن. خب پس ما ایمون رو قواعد عامه، قواعد عامه ما میگوید که این چهار صورت دارد. مرحوم محقق به این چهار صورت تقریبا اشاره کرده است. شارحان شرایع مثل مسالک و اینا این صور اربع را بازتر ذکر کردم. مسالک مقدم بر ایناست، بعد در جواهر اینها. در متن شرایع به طور اجمال این صور اربع آمده است، اما شارحان بازتر کردند که این چهار فرع دارد و احکامش هم قرآن کریم بیان کرده. اگر در زمان کفر بین مادر و دختر جمع کرد، اون صور اربعش این است: یا با هر دو آمیزش کرد، یک صورت، یا با هیچ کدام آمیزش نکرد، صورت دوم، یا با مادر آمیزش کرد نه دختر، صورت سوم، یا بالعکس صورت چهارم. چهار صورت داره. اونجا که با هر دو آمیزش کرده باشد برابر قاعده عامه حرام است، اما مادر حرام است چون ام زوجه است، دختر حرام است چون ربیبه است که دخلتم بهن و ربائبکم اللاتی من نسائکم، ربائبکم که من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. پس دختر ربیبه است که مادرش آمیزش شده است، این دختر میشه حرام. مادر حرام است چون ام زوجه است و امهات و نسائکم حرمت علیکم کذا و کذا و امهات و نسائکم. این صورت اولا، در صورتی که با هر دو آمیزش کرده باشد قواعد عامه رو داره. الان که مسلمان شد این حکم را دارد. حالا قبلا گرچه همین حکم بود، ولی اسلام اجازه داد برابر همون قوانین خودشون باشند، نه اینکه مکلف نیستم. یه وقت است میگیم مکلف نیستم مثل غیر بالغ، یه وقت میگیم مکلف هستن. شارع مقدس تسهیلا اجازه داد به همون روال خودشون زندگی بکنن. حالا که اسلام آوردن باید به فعلیت برسد. خب پس صورت اولا اینه که هر دو محرمن. ربیبه است دیگر، نسبت به خود مرد این دختر ربیبه است. چرا؟ برای اینکه با مادر او آمیزش کرد. و ربائب و نسائکم ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه. خود مادر حرام است چون امهات و نساس، ام و زوجه است. دختر حرام است چون ربیبه است دیگه. این ربائب شامل حال او می شود. پس صورت اولا اینه که هر دو محرمند. صورت دوم آن است که با مادر فقط ازدواج آبیزش کرده باشد، نه با دختر، بازم هر دو حرامند. اما مادر حرام است چون ام و زوجه است. در حرمت مادر شرط نیست که اون زوجه آمیزش شده باشد یا نشده باشد. دختر حرام است چون روای بکن من نسا کم اللاتی دخلتون بهنه. پس باز هر دو حرام هست. اینه که محقق در متن شرایع صورت اول و دوم هر دو را بگد هر دو حرام است. در صورت دوم که فقط با مادر آمیزش کرد نه با هر دو، دختر مادر حرام است چون ام زوجه میشه، دختر حرام است چون ربیبه است که با مادرش آمیزش شده. صورت سوم آن است که با دختر ازدواج شده، با دختر آمیزش شده باشد نه با مادر. در اینجا مادر فقط حرام است، چرا؟ چون ام زوجه است، دختر دلیل بر حرمتش نیست. صورت چهارم این است که با هیچ کدوم آمیزش نشده باشد، باید مادر بشه حرام، چون ام زوج است. پس مادر به هر تقدیری باشد حرام است، چون ام زوج است. دختر در صورتی که به هر دو یا به خصوص مادر آمیزه شده باشد، چون ربیب است، بشه محرم، وگرنه محرم نیست. این اصاره فتوای چهارگانه مال این فروع چهارگانه، برابر این قواعدی که ما داریم. یه قاعده مربوط به امهات و نسائکم هست، یه قاعده مربوط به ربائعکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن هست. از این دعایه ما احکام چهارگانه این فروع رو استنباط کنیم. در اینجا هیچ دخالت ندارد، چون اگر چون چه زمان اسلام بود دومی مشد محرم، اما در زمان کفر است. چون در زمان کفر است مسنا و فرادا با هم یا بی هم فرقی نمی کند، هر دو جایز است برای اونها، یعنی اسلام امضا کرده که با هم وضع باشن. خب اینجا جا برای انتخاب و تخییر است که به مرحوم شیخ اسناد داده شده. البته ظواهر بعض از کلمات مرحوم شیخ هم همینه که اگر کسی در زمان کفر مادر و دختری رو به همسری خود در آورد، حالا مسلمان شد، اگر مسلمان شد اختر ایتهما شئت و فارق غیرهن، این است که مرحوم شیخ دارد یا نه. اولا مسئله فیروز دیلمی یه قاعده کلی نیست، این در خصوص استیفای عدده. در استیفای عدد که سببی از اسباب تحریم بود که بیش از چهار همسر جایز نیست، اگر بیشتر از چهار همسر را در زمان کفر داشت بعد مسلمان شد، حضرت فرمود اختر اربعن و فارق سایران. ما از کجا بگویم هر جا که جمع حرام است، مثل جمع بین اختین که حرمت حکمی دارد نحقی، جمع بین خاله و خواهرزاده، عمه و برادرزاده، حر و عمه که باز حرمتش منتها حرمت حقی است حکمی، بگیم اختر ایهما شد، از کجا بگیم؟ قواعد عامه که به اطلاقشون یا عمومشون باقی هست. و این حکم فرق بین حدوث و بقا ندارد. اگر کسی اول با دو نفر ازدواج کرد که اینا خواهر نبودن، بعد شدن خواهر، همون طوری که جمع بین اختین حدوثاً جایز نیست، بقاءً هم جایز نیست. جمع بین یعنی جمع لازم نیست، ازدواج با ام الزوج جایز نیست، حدوثاً بقاءً هم جایز نیست. ازدواج با ربیب حدوثاً جایز نیست، بقاءً هم جایز نیست. معنای بقاء یعنی چی؟ یعنی قبلاً این ام الزوج نبود، الان ام الزوج است. قبلاً با این زن ازدواج کرد، این زن ام الزوج نبود، الان شد ام الزوج. این فرق در مسئله رضا گذشت که اگر کسی یه همسری دارد، همسر بالغه، بعد این هم شیرم دارد، بچه دارد، شیرم میداد، بعد برای محرمیت یه دختر بچه نابالغ قبل بلوغ حولین را به عقد او در آوردن برای محرمیت، این دختر بچه شده همسر این مرد. اگر این خانم قبلی که زوجه بزرگ این مرد است، از شیر همین مرد این دختر بچه که به عقد این مرد در آمده شیر بدهد، میشه ام زوجه، میشه محرم. پس معلوم میشه حدوث و بقا فرق نمی کنه، چه برای مسلمان چه برای غیر مسلمان. در اینجا شخص قبل از اسلام با هر دو ازدواج کرده بود، اما بعد از اسلام این میشه ام زوجه دیگه، چون ام زوجه است، یا این میشه ربیبه از نسائکم اللاتی دخلتم بهن، همون حکم حرمت رو دارد. پس چند تا فرق رو ما باید در نظر بگیریم. یکی این که اینها مکلف به فروعن، چه این که مکلف به اصولن، لکن در همه امور این آثار بار نیست، مادامی که کافرن این احکام کفر برشون باره. ثانیاً وقتی که اسلام آوردن با سایر مسلمان ها فرقی ندارن، چه اونجا که عیناً حرام است، چه اونجا که جمعاً حرام است، چه اونجا که حدوثاً حرام است، چه اونجا که بقاءاً حرام است، در هیچ فرقی نیست. حالا که هیچ فرقی نیست، در مرحله بقا این شخص با ام و زوجه دارد ازدواج میکند. قبلا اینها برو فرض دختر و مادر نبودن، الان مادر و دخترن و میشه ام و زوجه. غرض این است که حالت حدوث به حالت بقا فرقی نمی کند. اگر چون در سبق و لحوق فرقی ندارد، چه با هم چه بی هم، اگر مادر اول عقد کرده بعد دختر را عقد کرده و هیچ آمیزش نکردن، این مادر حرام است و دختر حرام نیست، چون یک از فروع چهارگانه همینه که با هیچ کدوم آمیزش نشده. مادر حرام است چون ام و زوجه است. دختر حرام نیست چون ربیبی است که لم یدخل به امه ها. یکی از فروع چهارگانه همینه که اگر چون که با هیچ کدام ازدواج نکرده، آمیزش نکرده، فقط مادر حرام است. پس مادر در جمعی سوار چهارگانه حرامه، چه با هر دو آمیزش شده باشد، چه با هیچ کدام آمیزش نشده باشد، چه با مادر آمیزش شده باشد دون دختر، چه بالعکس. اون در زمان کفر بود، در زمان کفر باطل نیست که شارع مقدس در زمان کفر اینها رو به همون حالتی گذاشته، چه اینکه در زمان کفر اگر بیش از 4 همسر انتخاب میکرد جایز بود. در زمان اسلام است که بیش از استیفای عدد که از اسباب 6 تحریمه. نه سخنت نه اون کشف رو نمی کنه، اون وقت مال خودشون بود، هیچ کشف نمی کند. بله مکلف هستن، این که گفته شد مکلفن، باز هم گفته شد که شارع مقدس اجازه داد که اینها رو قوانین خودشون باقی باشن. اگر شارع مقدس 2 حکم دارد، معناش این است که وقتی اسلام آوردن باید به قوانین اسلام عمل کنن. مادامی که کافرن، شارع امضاش اجازه داد که بر اساس کفر خودشون قانون هرچی دارن عمل بکنن. جهنم سر جاش محفوظه، آثار کلامی سر جاش محفوظه، با آثار فقهی مخلوط نشه. در قیامت هر دو مکلف بکنن که چرا موحد نشدی، عقاب میکنن. چرا نماز نخوندی، اگر بگی که من قصد غربت متوجه نمیشد، بگفتن چرا ایمان نیاوردی. این امتناع به اختیار، لا یرا فی الاختیار که در صدر بحث گفته شد، برای همینه. درست است این در زمان کفر چون معتقد به خدا نیست، قصد غربت از او متوجه نمیشود، اما این امتناع به اختیار، لا یرا فی الاختیار، این قدرت دست خودشه دیگه. وقتی میتونه مسلمان بشه، خب قصد غربت از او متوجه میشه. پس چند مسئله است که هر کدام در جا خودشون آوردن. اینا به اصول مکلفن 1، به فروع مکلفن 2. جواب هر دو را یوم القیامه باید بدن 3. این مال مسئله کلامی. اما از در مسئله فقهی، مادامی که کافرن سر جاشو محفوظه، یعنی اگر چون چطور روابط بین الملل یه پاسپورت آورد که این 2 همسر منن، جمهوری اسلامی، نظام اسلامی به عنوان زن و شوهر اینا رو باید بپذیره، دیگه نمیتونه بگه چگونه با مادر و دختر ازدواج کردید. که گفتن اینها میتوانن به عنوان گردشگری هر کسی با همسرش بیاد، این نگاه میکنه ببینه 2 شناسنامه است، یکی مادر یکی دختر، همسر این مردن، نمیتونه بگه من شما راه نمیدم. اگر قوانین بین الملل اینه که زن و شوهر میتوانه به عنوان گردشگری وارد کشور بشه، اینم موظف راهشون بده. اسلام اجازه داد که اینا مادامی که کافرن تو قوانین کبرشون عمل بکنن، اما وقتی مسلمان شدن حکم حدوث و بقای اینها مثل حدوث و بقای مسلمان است. در اسلام حدوث و بقا گاهی یه حکم دارد، یعنی ازدواج ام و زوجه باطل است، حدوثن باطل است، بقان بقان یعنی چی؟ یعنی این شخص قبلا ام و زوجه نبود، الان شده ام و زوجه، نگاه با باطله. در همین زوجه کبیره و زوجه صغیره در مسئله رضا گذشت که اگر زوجه کبیره زوجه صغیره او رو شیر بدهد میشه ام و زوجه. و امهاتکم اللاتی ارزعنکم، این امهاتکم اللاتی ارزعنکم در کنار امهاتکم دیگه، این ام رو زوج ام رضایی نبود حدوثن، حالا ام رضایی شد بقاان میشه حرام. پس در مسئله حدوث و بقا بین اسلام و کفر فرقی نیست، منتها اونا مادامی که کافرن و همون کفرشون باقی هن. البته فقهن نه کلامن، علم کلام که عقوبت رو به همراه داره در جاش محفوظه، ولی اسلام آوردن باید که تابع مقررات اسلام باشن. بنابراین اگر حدود با هم ازدواج کردن یا بی هم ازدواج کردن نیست. وقت مرحوم شیخ چه فرمود که تخییر بود بخواد. این قواعد هست به زمیمه تخییر، این مرحوم شیخ از چرا میگم؟ مادامی که کافرن، نه دیگه حکم جدید، یعنی اینها مثل که تازه موضوع پیدا شده، حکم جدید نیست، موضوع جدیده. نه مادامی که کافرن، مادامی که کافرن صحه گذاشته، اوک موضوع است برای مثل سایر مسلمان هستن. اگر نه الان مثل ما در حدوث و بقا اینطور دیگه، نمیتونیم بگیم که در حدوث و بقای ما فرق داره، حدوث و بقا حدوث و بقای ما یه حکم داره، حدوث و بقای اونها یک داره. ما در حدوث و بقای خودمون چی میگیم؟ در حدوث و بقا اصل تمام حرفا بر همین بود دیگه. در حدوث و بقا اگر کسی در اوائل ام و زوجه نبود بعد شده ام و زوجه، خب میشه حرام دیگه. قبلا این زن بر این مرد حرام نبود، سالیان متمادی با هم زندگی کردن، الان میشه محرم. چرا؟ چون الان یه دختر بچه ای رو این به محرمیت در آورد، عقد او کرده شده زوجه او، این زن او از شیر همین مرد به این دختر بچه شیر داد، شده ام و زوجه. همون حکمی که برای ما در حدوث و بقا هست برای اونم هست، هیچ چیز جدیدی نیست، هیچ سبق الحق دیگه. سابقا کافر بودن، یکی زن مادر بود یکی دختر، هر دو حلال بودن. الان که اسلام آوردن یکی مادر است یکی دختر، حلال نیست. مثل این که در جریان رضا همین طور دیگه، در جریان رضا هر دو حلال، زن حلال بود دیگر، سالان متمادی با هم زندگی میکردن، الان شده ام و زوجه رضایی میشه حرام. اگر چون چه حکم تابع موضوع است، موضوع تازه پیدا شده، حکم تازه پیدا میشه. فرقی از این جهت بین اسلام و کفر، بین سابقه و لاحقه را نیست، حدوثن حدوث، بقاان بقا. پس ما در اسلام داریم که یک زنی که سالیان متمادی زن این مرد بود با هم زندگی میکردن، الان شده حرام. چرا؟ قبلا ام زوجه نبود، الان شده ام زوجه، اونم همین طور است. و تخییر مرحوم شیخ چه سهمی داره اینجا؟ ما مگر از اون حدیثی که فرمود اختر اربعن و فارغ سایرهن یه ضابطه کلی استفاده میکنیم؟ یا نص خاصی است که در مورد مخصوص خودش وارد شده، به خلاف قاعده هم هست دیگر؟ لذا مرحوم شیخ در کتاب های مثل مبسوطه اینها بعیدی همچه فتوا داده باشد. و مرحوم محقق در متن شرایع قول دوم را به شیخ اسناد می‌دهد، بعد فقط ول اول و اشبه به قواعد. ما نسخ خاصی در مسئله نداریم، که ما همون قواعد مطلق داریم که حرمت علیکم امهاتکم، یک حرمت علیکم امهات و نسائکم، دو هم اینا قواعد کلی است. این قواعد کلی شامل مقام ما هم میشه دیگه. بنابراین مرحوم فرقم فرمود پس چهار صورت دارد در تمام سور اربعه ام و زوجه، این مادر حرام است. در بعضی از سور مادر و دختر هر دو حرامند، در بعضی از سور فقط مادر حرام است و دلیل بت حرمت هم همون قواعد عامه است. و تخییری که مرحوم شیخ طوسی از مسئله استیفاء عدد استفاده کردن ناتمام است. والحمدلله بالعالمین.